تقابل.
من یه سوال از شما میکنم مردم. قلم شکسته و دهان بسته.
آقا جان تو کشورهای دیگر به این مسئله توجه میکنن.
نگرانید؟ ناراحتید؟
تقابل رهبر دوم و رئیس جمهور هفتم.
یه نکته دیگر این است که ما از ادبیات سیاسی دشمن استفاده نکنیم. من اینو تأکید میکنم.
چرا آدرس غلط به مردم میدیم؟
از زمانه هم مینالن. زمانه رو کی میسازه آقا؟
در مستند رادیویی تقابل با وحید پوراستاد همراه شوید.
بعضیا نمیدونم چرا ماشین دودی ان، همینجوری که حرف میزنن دود پخش میکنن.
تقابل، مستند تقابل، کاری جدیدی از همکارمون در رادیو فردا وحید پوراستاد که میتونید روی کانال تلگرامی رادیو فردا این برنامه رو به صورت کامل بشنوید. همچنان با شما هستیم. ساعت 4:16 است و تا ساعت 7 با شماییم با ایستگاه پنجشنبه. برو بریم. شهرام جان، برادر،
ایستگاه پنجشنبه.
چند وقت پیش سخنگوی وزارت بهداشت اعلام کرد دوستان 30% غذایی که مردم ایران میخورن اضافه است. بعد باز برین سیاه نمایی کنین بگین وضع مملکت خرابه و نمیدونم مردم سر گشنه زمین میذارن و اینا. شکر خدا همین الانش هم 30% بیشتر از کوپنمون داریم میخوریم دیگه. سخنگوی وزارت بهداشت دیگه احتمالاً رو دروایسی کردن، وگرنه اون مثال کاهدون هم تای فرمایشاتشون بیان میکردن. خب برادر من، خواهر من، نخورین انقدر دیگه. حتی یه نکته داشت این صحبت ها و اون این بود که ایشون نان و برنج رو دو تا از مواد غذایی عنوان کردن که مردم ایران در مصرفش معمولاً زیاده روی میکنن. خب وقتی گوشت کیلو 60,000 تومانه طبیعیه ملت سعی کنن شکمشون رو با نون و برنج سیر کنن دیگه. سر سفره خیلی از مردم که بری میبینی 3 دیسپولو گذاشتن وسط، چم 2 نلبکی هم خورش کنارش. والا به خدا ایرانی هم دوست دارم از خارجی ها بشقاب غذاشون 80% گوشت و ماهی و سبزیجات و نخود سبز خصوصا و اینجور چیزا باشه. مخصوصا گفتم نخود سبز، دقت کنید حضور نخود سبز توی بشقاب مخصوصا وقتی با چنگال خورده بشه خیلی کلاس داره، اینو یادتون نره. خب مردم ما هم بشقابای اینجوری دوست دارن، حالا بغلش هم 2 قاشق برنج، حالا یه کف دست نون بخورن دیگه. ولی خب اینجا از بچگی آقا فرهنگ با نون بخور سیرشی تو همه ما نهادینه شده. اینه که یه بند انگوش پنیر رو میمالیم رو نصف بربری، طعم پنیر مثلا بگیره بتونیم بخوریم، یا یه دیس پولو رو با 2 قاشق خورش میخوریم که اکونومیک باشه. همین میشه سرانه مصرف برنج و نونمون میزنه بالا. معاون وزارت بهداشت شاکی میشه، میگه 30% زیادتر از حد خودمون هم داریم غذا میخوریم. حتی حالا یه کاری هم میشه کرد، تعهد کتبی بدیم که 30% که نه، مثلا 70% از جیره نون و برنج کم کنیم، ها، به شرطی که مسئولین هم تعهد بدن جای این 70% یه کاری کنن، حداقل یه 10% گوشت و مرغ و ماهی و اینجور چیزا بیاد سر سفره. والا بلا ما راضی هستیم دیگه.
تو بگو دیگه چی کار باید کنه دلم، شاید عاشق ترشی تو، میدونی تو دلم آتیشه، بگو چه جور میشه عاشق ترشی تو، میدونی این دل به موبنده از هر کی غیر تو دل کنده، تو همونی که با تو دلم آرومه، از چشمام خیلی چیزا معلومه، چقدر تو رو دوست دارم، فقط تو رو دوست دارم، تو هر جوری باشی خوب یا بد تو رو دوست دارم، با این دل وامونده که پیش تو جا مونده که میتپه واسم، من فقط تو رو دوست دارم، چقدر تو رو دوست دارم، فقط تو رو دوست دارم، تو هر جوری باشی خوب یا بد تو رو دوست دارم. فقط تو رو دوست دارم. نمیدونم چی شد دلم هوایی شد حالم بهتر شد، یه نفر اومد و پیدا شد که تو دلم جا شد حالم بهتر شد. اونی که حالمو عوض کرده این عاشق عطرشو عوض کرده، آره تو اون تویی که میخوامش، عشق من دل بده به من باش. چقدر تو رو دوست دارم، فقط تو رو دوست دارم، تو هر جوری باشی خوب یا بد تو رو دوست دارم. با این دل وامونده که پیش تو جا مونده که میتپه واسم، من فقط تو رو دوست دارم. چقدر تو رو دوست دارم، فقط تو رو دوست دارم، تو هر جوری باشی خوب یا بد تو رو دوست دارم. با این دل وامونده که پیش تو جا مونده که میتپه واسم، من فقط تو رو دوست دارم.
علی‌رغم جوونی و تازه کار بودن، یکی از پر سر و صدا ترین مرگ های جامعه هنری ایران شاید مرگ مرتضی پاشایی باشه. خواننده‌ای که تازه چند سال از انتشار اولین آلبومش نمیگذشت که مبتلا به سرطان شد و بعد از مدت کوتاهی هم طرفدارانش رو ترک کرد و موجی از عزاداری و سوز و گداز رو بین اونها به جا گذاشت. بهانه این حرفا اما 20 مرداد سال روز تولد مرتضی پاشاییه، جوونی که به عبارتی همیشه زود بود. زود معروف شد، زود با سرطان درگیر شد و زود هم از بین ما رفت. به هر حال جای خوشحالیه که هرچند مرتضی پاشایی دیگه بین ما نیست، اما میتونیم صداش رو در قالب فعالیت‌های هنری که در طول عمر کوتاهش کرده حالا حالاها بین خودمون داشته باشیم. یادش گرامی و تولدش مبارک.
بیا برگرد نزار گیر بشه خست بشم، نزار قلبم بره جا میخوابست بشم، دل من تنگ شده باز بیا پیش من، بیا بازم تو گوشم یه حرفی بزن. بگو دوستم داری من که دوستم دارم، بیا برگرد نزار بی تو جایی برم، بیا برگرد دل من برات پر زده، بیا تنها نرا وای جدایی بده. بگو دوستم داری سال بزن تو چشم، بزن حرف دلم را دوباره بگم، تو را میخوام بیا تو هنوز عشقمی، بگو تنگ دلت واسه من یک کمی، بیا برگرد هنوزم دلم خونته، بیا برگرد یه بار گوش به حرفم بده، تو را میخوام بیا تو هنوز عشقمی، بگو تنگ
دنیا رو با تو بسازم، بیا دنیام شده واسه تماشای تو، دل من تنگ شده واسه چشمای تو، دلم هر جا بری میگه دنبال تو، بیا احساس من قلب من مال تو، بیا تنها نذار دیگه برگرد بیا، تو که میدونی پیش همه قلب ما
جان. سلام، خسته نباشی، خوبی؟
سلام علیکم.
تو اخبار میده کرای داره ارزون میشه. ما هم یه 10 کیلوی پیاز فرم کرده بودیم، میخوایم با باش ماشین بخریم، یه کرای خوشگل بخریم. جلال هستم، قربونه دارم چند جان.
قربونت برم، فدای شما، مرسی از تماستون. آقا راست میگه دیگه، من دردمو به کی بگم؟ آقایون، خانوما، برادرا، شنونده ها، آقا الان توی روزی که معظم له حکم ریاست جمهوری شیخ حسن رو تنفیذ کرده، بحث اینه که نمیدونم کی وزیر میشه کی نمیشه، وزیر زن داریم نداریم، شهردار تهران کی میشه، این حرفا بعد داغ باشه، ما بعد همگی نگران و شرمنده پیاز باشیم؟ آخه من نمیدونم این انصافه؟ ما چطور به اینجا رسیدیم که پیاز هم حتی شروع کرده برامون کلاس بذاره؟ آخه چرا باید یه کشوری اموراتش انقدر پیازی بشه در سه سود؟ الان همه نگران گرونی پیازن، همه مداح و ذکرگوی پیازن. ما چه گناهی کردیم آخه؟ چه هیزم تریبه کی فروختیم که پیاز داره این بلا رو سر ما میاره؟ یعنی این همه آقای ظریفینا با اون خانم مگرینی اونا نشستن درباره برجام و مسائل هسته‌ای و راکتور و کیک زرد و فلان و این حرفا حرف زدن، نکردن یه تبصره هم درباره پیاز بذارن. تو برجام مثلا یه تبصره میذاشتن تا یهویی قیمتش نکشه بالا اینجوری دیگه. پیاز جان ما خیلی مخلصیم، ما خیلی مخلصیم. درسته ما مدت ها به هر حال شما رو تحقیر کردیم وقتی میخواستیم به یکی بگیم ما خیلی غذاهای ساده و دم دستی میخوریم، میگفتیم مثلا یه نون و پیازی هست و اینا با هم میزنیم، ولی شما که مناعت طبعت بیشتر از این حرفا بود که به دل بگیری این چیزا رو. اصلا گر نیک بنگری همه خوراکی های دنیا اول تو پیاز تف داده میشن، بعد قابلیت خوردن پیدا میکنن. اصلا ما از طرف همه معلم آشپزی های کل عالم هستی از شما معذرت میخوایم که وقتی میخواستن مواد تشکیل دهنده غذاشونو بگن میگفتن پیاز به اندازه کافی. این اشتباه بود. آخه لامصب یعنی چی پیاز به اندازه کافی؟ پیاز به اندازه که خود پیاز بخواد. اصلا شما خودت تصمیم بگیر جناب پیاز. نمیدن آقایون از این به بعد اگه خواستین تقاضای ازدواج کنین به جای حلقه به قول خارجکی‌ها رینگ فقط آنیون رینگ، یعنی همین پیاز حلقه سرخ شده، هیچ کی نه نمیگه. تو فضای مجازی هم که دیدید جناب پیاز چقدر در مدح و ثنای شما ملت هنرنمایی کردن این چند روزه. مثلا یکی گفته بود لاف جدید دخترها اینه که خواستگار پیاز فروش براشون اومده، یا مثلا مهدی توییت کرده بود بعضی ها انقدر دستشون برکت داره به سیب زمینی دست بزنن پیاز میشه. بنابراین سخت نگیر شما، ما که بابا نه سر پیازیم نه ته پیازیم، ما ارادتمند پیازیم. پس شما هم از این همه گرون شدنت کوتاه بیا، شاید تونستیم به مسائل کم اهمیت خبری مملکت و دنیا هم برسیم. دست درد نکنه. پیازتیم اصلا به مولا، به قول غزل سادات، یک نان و پیاز پیشانی باز. اینه
پیشانی باز، بنشین دمکه عمر تو دراز، سر خط خبر حرف به خطر، های مش درسان حرف تو شکر، های نسان قند روز و شب ما شیرین شده.
تلخ است و شیرین، خواب است
بحث پیاز که بگذاریم، سخن اقتصاد بهتر است. بریم سراغ آرش حسنی و ببینیم آقا پیاز چرا انقدر گرون شده، یعنی چی، چه وضعیه؟ حال شما نبودین یه هفته ای مایه ها رو بالاخره گرفتین و رفتین صفا سیتی؟
بله جاتون خالی خیلی خوب بود.
بله
اما خب دیگه همین که نمیومدیم اینجا و این ایستگاه رو نداشتیم و اینا
اصلا دل تنگ نمیشد.
نه به خدا دلم تنگ میشد، دلم آخر بار به خدا دلم تنگ میشد. والا آره به خصوص که این پیاز هم دیگه.
پیاز آقا چرا آرش داستان چیه؟ حالا این همه جوک ساختن، حالا این همه جوک حرف، حالا شوخی هم کردیم، ولی واقعا داستانش چیه؟
اول اینکه من فکر می‌کنم که چون این کار افغان بود خواننده، آره خب معلومه که این مشکل پیاز قبلا تو کشور همسایه بوده که براش در نهجش اینجوری آره
نانو پیاز.
الان دعوت کنیم خواننده های پاپ خلاصه چیزی در برای پیاز بخونن چون دیگه حالا به ما هم رسید.
آره فارسی ها نداشتن، من خیلی گشتم چیزی پیدا نکردم، دیدم که
در باب پیاز.
آره
خب
حالا چی میشه که یه دفعه یه اتفاق این شکلی، یعنی یکی از این اقلام مصرفی، حالا چه میدونم گوجه فرنگیه یه وقت من پیاز، چی میشه که این اتفاق میفته؟
حالا اتفاقا فرشید من میخواستم بگم که پیاز بار اولش نیست اتفاقا، شاید مثلا به خاطر اینکه الان شبکه‌های اجتماعی و بالاخره شهروند خبرنگارا و اینها چیز شده، این داستان پیاز اینقدر بالا گرفته.
البته خب خیلی شوخیش البته خیلی بیشتر از آره اصلا آره
چون سالهای زیادیه که به خصوص بین پیاز و سیب زمینی این اتفاق میفته و به تناوب هم میفته، یعنی یک سال پیاز خیلی گرون میشه و سیب زمینی ارزونه، سال بعد دقیقا اتفاق برعکسش میفته. چرا؟ برای اینکه اونایی که سال گذشته پیاز کاشته بودند و پیاز ارزون بود به خاطر عرضه زیادش
و سیب زمینی میکارن؟
آره سال بعد فکر میرن سیب زمینی میکارن به خاطر اینکه خب فکر میکنن که خب دیدید پارسال سیب زمینی گرون بود و سال بعد اتفاق برعکس برای سیب زمینی میفته.
جدی همین اتفاق آره باعثش میشه؟
حالا امسال یه دلیل دیگه هم داره برات میگم، اما این نکته پیاز و سیب زمینی، یعنی این بازی الاکلنگی که سالهای سال شاهدش بودیم، ما یه مشکل اساسی تو کشاورزی ایران رو نشون میده و اون سنتی بودن کشاورزی ایران و نداشتن یک بانک جامعه اطلاعاتی، یک جایی که کشاورز بتونه به اونجا مراجعه بکنه یا بهش توصیه بشه. درست. که مثلا امسال
چه اقلامی چه
آره امسال آره. اصلا نیاز چقدره، امسال توصیه بهشون بشه که امسال این طرز کشتتون این باشه،
آقا نصفش اصلا پیاز بکار،
آره
نصفش سیب زمینی مثلا
بکارید. دقیقاً این مثلا جای دیگه هستش. واقعا نداشتن یک بانک جامعه اطلاعاتی برای کشاورزی ما و اصولا سنتی بودن بخش کشاورزی ما،
سنتی بودن یعنی مثلا کشاورز خودش تصمیم میگیره،
خودش تصمیم میگیره و کشتش کشت صنعتی نیست، بهره وریش پایینه، هم به لحاظ مصرف آب، هم به لحاظ اینکه کی کوددهی بکنه، چقدر کود بده، کی سم بده، چقدر سم بده، اساسا شیوه کشتش درسته، زمانی که شروع میکنه، سالهای سال مثلا پدر و پدرجد و پدر بزرگش هر کاری که میکردن کشاورزم. خیلی از جاها کشاورزی صنعتی هم هست تو ایران، اما بخش عمده کشاورزی تو ایران سنتیه و فاقد این اطلاعاتیه که کمک میکنه بهش که به یک تولید بهینه‌ای برسه. یعنی به قول تو اصلا بیاد مزرعه شو تقسیم بکنه، اصلا بدونه که امسال باید چه حجمی بکاره. درسته. بدونه که برنامه صادرات چیه، بدونه که تقاضای بازار چقدره. خب اینا وجود نداره. درسته. پس اون همون اتفاق میفته که امسال پیاز میرسه بالای 4000 تومان و سال دیگه کشاورز این سیب زمینی کار.
درسته.
این تو ذهنشه که سال پیش پیاز نکاشتیم،
گرون شد
امسال پیاز میکنه، همه پیاز میکنن، سال دیگه سیب زمینی میشه 5000 تومان.
حالا غیر از این دلیل دیگه گفتی دلیل
امسال
دیگه
یه دلیل دیگه هم داشته، اون هم صادرات بوده. خب تو خبرها هم ما داشتیم که قطر خیلی از چیزاش از دست رفت، اون روابط تجاری که داشت بخاطر اون تحریمایی که شد و ایران و ترکیه در واقع جایگزین شدند از اون بازارهایی که داشتن
مواد غذایی.
یه نکته‌ای که این روزا خیلی گفته شدهش در باب علت گرونی پیاز، صادرات پیاز به قطر. بیرون از ایران بود که یکی از بازارهای جدید قطر بوده.
درست.
که خب البته میدونید تو ایران یه مشکلی که هست اینه که چون اقتصاد، دولت خیلی تو اقتصاد نقش داره و نقشش خیلی پررنگه، همم انتظار دارن که دولت بیاد یه کاری بکنه و چرا کاری نمیکنه اینها. واقعا تو کشورهای دیگه که اقتصاد دست خود مردمه و بخش بله. خصوصیه، خب اونجا هم صادر میکنن، عوضش یه وارد کننده هم اونجا هست که صادر کننده خیلی هم کار خوبی میکنه که پیازو صادر میکنه به کشور دیگه اگر واقعا سود بیشتری میبره. خب اینم به نفع اقتصاد ایرانه،
ولی خب بعد آخه داخل آره کشور رو اول سپورت بکنه.
میخوام بگم که توی یک اقتصاد سالم استاندارد
همه اینو
رقابتی یه وارد کننده هم هستش که میبینه بازار خوبه، الان تو داخل مثلا پیاز شده اینقدر تومن، میتونه خب پیاز از یه جای دیگه ارزان‌تر وارد بکنه و به دست مصرف کننده برسونه، هم مصرف کننده ضرر نبینه، هم کشاورز ضرر نکنه، هم این وسط تاجری هم که این کارو داره درست. میکنه اونم سودشو ببره. یه مشکل دیگه یه بخش کشاورزی ما هم که شاید الان حالا به خاطر همین پیاز بد نباشه که مدام هم اشاره میشه و البته هیچ کاری هم راجع بهش نمیشه، اینه که ما صنعت فراوریمون و صنعت نگهداری محصولات کشاورزی در ایران بسیار بسیار ضعیفه.
درسته.
یعنی ما سردخونه به اندازه کافی نداریم، شیوه های فراوری نداریم. مثلا اگر همین کارخونه هایی باشن که همین پیاز رو بتونن خشک بکنن، بتونن سرخ کرده بکنن، بتونن هزار کار میکنن دیگه با محصولاتی که سیب زمینی رو پوست میکنن، فراوری میکنن، نمیدونم میپزن، کنسرو میکنن. محصولات دیگه هم میتونیم همینجوری نام ببریم، مثلا فصل پرتقال هم که میشه ما باز باید برنامه بسازیم که آقا پرتقالو گندیده پای درخته توی باقای شمال یا باقای جای دیگه، عوضش توی تهران مثلا پرتقال کیلویی فلان هزار تومنه و باغدار هم این وسط سودی نبرده.
درسته.
یعنی این نظام توزیع محصولات کشاورزی و تولیدش یک نظام ناکارآمدیه در ایران و صنعت فراوری هم صنعت ضعیفیه، نمیتونه اینا رو نگهداری بکنه.
تاش میشه همین این شکلی میشه.
یعنی ما سر سیب هم همین بساط داریم، سر انگور همین رو داریم، همه محصولات این مشکل رو داریم.
مشکلاتش بر از اینجاست. به دولت اشاره کردی و مشکلات اقتصادی که از دولت جدید، حالا امروز هم مراسم تنفیذ آقای روحانی بود، یه خبرهای از گوشه کنار میاد و میشنویم سر و صداهای تیم اقتصادی دولت دوازدهم چطوریه؟
آره فراوون فهرست ما تو این هفته ها خوندیم و احتمالاً
خیلی کوتاه و خیلی مختصر بخوای بگی که اصلا چه اتفاقی قرار بیفته، اصلا آره بهتر میشه یا
تغییراتی قراره که راستش تو تیم اقتصادی مهمترین تغییری که تا اینجای کار، البته همه اینایی که داریم میگیم باز قطعی نیستش، اصلا این شنیده ها و گفته ها و این هاست. مهمترین تغییر ظاهرا در تیم اقتصادی دولت کنار رفتن آقای طیب نیا وزیر امور اقتصادی و داراییه و جایگزین شدنش با آقای نهاوندیان، یعنی این بیشتر از همه تغییر بزرگ تیم اقتصادی اینه که آقای نهاوندیان الان رئیس دفتر رئیس جمهور اقتصاددانه. اما
فکر می‌کنی اتفاق بهتری بیفته با حضورشون؟
اما کارنامه کاری خیلی پرباری آقای نهاوندیان نداره، یک دوره معاون وزیر بازرگانی بوده، یک دوره رئیس اتاق بازرگانی ایران بوده. اون تجربه ریاستش توی اتاق بازرگانی که حالا به هر حال بخش خصوصی و اینهاست یه خود امیدوار کننده است، اما آقای طیب نیا اقتصاددون خیلی سرشناسی بود. همون موقعی که اصلا انتخاب شد بهش میگفتن، یعنی از این تیترایی که میزدن میگفتن طبیب تورم، چون که تمام کار پژوهشی و پایان نامه هاش و اینها راجب تورمه و واقعا هم نرخ تورم رو تونست کنترل بکنه. یه انتقادهایی به عملکردش بود تو حوزه خصوصی سازی یا بحث مالیات ها. در مجموع من فکر میکنم که آقای طیب نیا کارنامه کاری ناموفقی نداشت و شاید خود عجیب باشه تغییرش. تغییر دیگه‌ای که توی تیم اقتصادی دولت احتمالاً اتفاق میفته، چون آقای نوبخت توی سازمان برنامه بودجه احتمالاً میمونه، تغییر نمیکنه، آقای زنگنه پذیرفته که وزارت نفت رو همچنان ادامه بده، آقای آخوندی وزارت راه و شهرسازی رو کماکان ظاهراً عهده‌دار میشه.
پس فعلاً تنها تغییر همین
نه تغییر یه تغییر
میاد.
بزرگ دیگه هم هستش، اون تغییر آقای نعمت‌زاده است از وزارت صنعت معدن تجارت، که قطعاً آقای نعمت‌زاده تغییر میکنه و گزینه‌هایی که میگن قوی ترینشون یعنی محتمل ترینشون محمد شریعت مداریه که معاون اجرایی حسن روحانی توی این دولت 11 که تمام شد و رئیس ستاد انتخاباتی آقای روحانی بود. خاطرتون باشه آقای شریعت مداری دوره آقای خاتمی وزیر بازرگانی بود، یعنی بی تجربه نیست تو این حوزه. اما خب گزینه‌های دیگه رو هم میگفتم، مثلا رضا ویسه که از نزدیکان اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهوره که زمان وزارت صنایع خود آقای جهانگیری معاون آقای جهانگیری بود. گزینه‌های دیگه هم میگن اون وزارتخونه هم حتما تغییر میکنه،
ولی دو تا وزارتخونه احتمال
وزیر نیرو هم تغییر میکنه، آقای چیتچیان جاش رو به حبیب‌الله بی‌طرف احتمالاً میده که تو دولت محمد خاتمی هم همین پست رو داشت، یعنی وزیر نیرو بود. اما مهمترین پستای اقتصادی دولت اگر بخوایم، یعنی اون ستای اصلی که وزارت اقتصاد باشه، بانک مرکزی باشه و سازمان برنامه بودجه باشه، دو تاش بدون تغییر میمونه. ولی‌الله سیف همچنان رئیس کل بانک مرکزی، احتمالاً بر اساس اخبار که میشنویم محمد باقر نوبخت سازمان برنامه بودجه رو همچنان اداره میکنه. وزارت اقتصاده که علی طیب نیا جاش رو به محمد نوبندیان میده.
بسیار خوب.
سایر وزارتخونه اقتصادی کماکان همونجور میمونن.
بسیار خوب. حالا باز قطعی که شد راجبش میتونیم بیشتر صحبت بکنیم که
آره شاید مثلا
باز از شنیده ها و این هاست باز نهایتا
اگر قطعی بشه شاید یه کاری بتونیم فرشید بکنیم و اون همینه که به هر حال با توجه به علاقمندی های تئوری که این آدما، مثلا آقای طیب نیا علاقمندیش اصلا کنترل نرخ تورم بود.
درست.
و کار تحقیقاتی پژوهشی تمام دوره آموزشی و تدریسش و اینا رو اون حوزه بود، خب میشد یه حرفایی و حدسایی زد و اتفاقا اون حدسا هم به واقعیت بدل شد. مثلا اگر آقای نهاوندیان گزینه وزارت اقتصاد شد هفته آینده اگر چیز بود، بعد میتونم من راجب اطلاعاتی که اصلا علاقمندیش نگاهش به اقتصاد چی است بر اساس اون یه پیشبینی هایی بکنیم که اقتصاد ایران تو دوره جدید بر اساس تفکر اقتصادی این وزیر به کجا میره،
خواهد شد و به کجا خواهد رفت. ممنونم ازت آرش حسنیا رو میتونید در توییتر فالو کنید با شناسه آرش اچ نیا. مرسی. Cause you knew that I'd be at one. I know that stress is karma and regret, yeah. You got me thinking about where you were mine. You got me thinking about where you were mine. Now I'm all up on you. Should have come and home with me tonight. You just wanna say.
شنبه هفته آینده 19 مرداد تا شنبه 21 مرداد فرزاد فرزین در مرکز همایش‌های بین‌المللی برج میلاد کنسرت داره که این برنامه در دو نوبت ساعت 6:30 عصر و 9:30 شب برگزار میشه و قیمت بلیتش هم هست 45 تا 140 هزار تومان. کار قلبم رو بشنویم از فرزاد فرزین.
من با این همه احساس، من با این دل حساس، تو این شرایط خاص ببین دلم فقط تو رو خواست. من با دستای خالی ولی عشق عالی، درست همین حوالی دارم با تو، چه حس و حالی. قلبم پیش تو دیمه، قلبم وسط میمیره با دلی که بی تو دلش میگیره. هوا تو میاده، همه چی خوبه با تو، همه چی با تو، همه چی با تو. موسیقی باشه، همه چی سر جاشه، دل من از خداشه، قلبم فقط پیش تو باشه. اگه دلم میکوبه، روحیم اگه خوبه، واسه اینه که روبه چشمات همه چی خوبه خوبه. قلبم پیش تو گیره، قلبم واسه تو میمیره، با دلی که بی تو دلش میگیره. حالم چه خوبه با تو دارم، خودم هوا تو بیاده، همه چی خوبه با تو، همه چی با تو.
سلام فرشید، قیمت پراد نگاه کردم، کلاه قیمت تو بالای 20 میلیون بود. تو اینو میدونی هرچی گرونتر میشه بازم جون عالم زیاد با این پراد ارزونتر میشه. لحظه ارزونش کن که دیگه به صرف همین دورایی بمیریم دیگه.
آه دور از جون، این چه کاریه؟ انشالله 100 سال زنده باشی، چه حرفیه. آقا الان 20 میلیونه دیگه، ها؟ هیچی نداره، بخوان ارزونترش کنن که رسما میشه ماشین مجدی ممدلی دیگه، نه بوق داره نه صندلی. یه جفت از این کفشا هست، از این کفشا که تهش چرخ داره، اینا بخری بری بیای راحت تری، به خدا امترم هست. خیلی ممنونم. جمعه گذشته دوستان، امام جمعه بجنور در خطبه‌های نماز جمعهشون سر درد دلشون باز شد، یک جلایه اساسی کردن از کسانی که به قول فرمایش ایشون رقیب تراشی میکنن برای نماز جمعه و ملت و روزای جمعه به جای نماز جمعه به جای دیگه میکشونن. مثلا چی؟ مثلا ایشون گفتن که برگزاری جمعه بازارها و نمایشگاه‌های مختلف و یا کلاس‌های آموزشی تو روز جمعه باعث میشه مردم از نماز جمعه غافل بشن و این کارها کارشکنی غیر مستقیم برای نماز جمعه است. دیگه بالاخره ایشون هم حق دارن دیگه، دیگه برای هر کاسبی دنبال اینه که مشتری خودشو از دست نده. زاره این روزا کاسبی برای ائمه محترم جمعه هم کساد شده، ولی جای نگرانی نیست. ببینین دو تا راه هست برای اینکه دوباره رونق به نماز جمعه برگرده. راه اول این که جمعه ها کلن هر فعالیتی به جز نماز جمعه ممنوع بشه، به غیر از مثلا مصلی یا حالا هر جایی که نماز جمعه توش برگزار میشه، اطرافش باقی شهر حکومت نظامی اعلام بشه، یعنی فقط نماز جمعه. این یه راهه، ولی خب خیلی راه جالبی نیست دیگه، میدونید. یه راه دیگرم که خب هست بهتره، من این راه پیشنهاد میکنم، اینه که ائمه جمعه خودشون بیان آستین بالا بزنن، یه مقدار نماز جمعه ها رو جذاب‌تر برگزار کنن. ببینید مثلا چه میدونم، حالا که مثلا زومبا رو تعطیل کردن، ببین بین دو خطبه آقا چی میشه اگه زومبای اسلامی کار کنن، نمازگزارا بدناشون نرم و آماده شه، خود وسط واسه خطبه دوما بین دو خطبه است دیگه، اسلامی ها با رعایتشون اونا یه نوحه شادم میتونن بذارن دوره هم، مردم به حال یه تکونی به خودشون بدن، یا گاهی حتی امام جمعه اون وسط خطبه ها مثلا میتونن یه جوکی اس ام اس چیزی اینجوری مثلا بخونن، مثلا برن تو تلگرامشون از تو کانال مثلا چند تا جوک بخونن. این خب یه ذره فضا رو چیز میکنه، تلطیف میکنه، یا تقلید صدا کنن، یا چه میدونم پریدن از حلقه آتش، همه اینا پیشنهاد میشه. خیلی کارا میشه کرد. میشه اصلا بعد از تموم شدن نماز قرعه کشی کنن، به قید قرعه هر هفته به چند تا از نمازگزارا ماشینی، آپارتمانی، چیزی به عنوان چیز بدن دیگه، هدیه و اینها بدن. این هم آقا هزینه های میلیاردی میکنه این سازمان تبلیغات اسلامی. خب یه بخشی هم اختصاص بده به این جوایز هفتگی، هر جمعه یه دونه جایزه، چند تا جایزه بده ها، 100 برابر بیلبورد و تبلیغات تلویزیونی و چاپ بروشور و اینا جواب میده. یا اصلا دیگه ساده ترین کار، آقا ساده ترین کار، اینو غذا نذری بدن تو نماز جمعه. یعنی اگه همچی کاری بکنن، مردم از 8 صبح صف میکشن جلوی در برای نماز جمعه. ببین چی گفتم، به خدا این نماز جمعه رو بدن دست من، من میدونم چی کار کنم دیگه. بدن آقا سر یه سال کاری میکنم، مردم برای شرکت توی نماز جمعه زیر دست و پای هم دیگه بمونن، لهشن سر کله هم دیگه رو بشکنن. اصلا باور کن جوری بشه، همین امام جمعه بجنور که اومده این حرفا رو زده، بیاد با چوب مردم از نماز جمعه بیرون کنه، بگی زیاده دیگه، جا نداریم بریم بیرون. به جان خودم شوخی نمیکنم، بدنش دست من خودم خودشون وایسن تماشا کنن بفهمن حضور پرشور اقشار مختلف در مراسم عبادی سیاسی یعنی چی؟ یعنی ببین باور کنا یه جوری میشه ملت جای پارک برن نماز جمعه، اصلا بچه های جای تاب بازی اسباب بازی اینا بگن ما رو ببرین نماز جمعه. حالا ببین که گفتم
تو پارک ما تاب بازی چه خوبه، تو خونه اسباب بازی خیلی خوبه، میخوام برم تاب بازی بدون اسباب بازی، میخوام برم تاب بازی بدون اسباب بازی. بالا برم پایین بیام به آسمون سر بزنم، خونه خورشید برسم تخت 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 در بزنم. شما چه خوبه، کجا میری مگه وقت غروبه، خورشید خانم حال شما چه خوبه، کجا میری مگه غروب شده. میخوام برم تاب بازی بدون اسباب بازی، میخوام برم تاب بازی بدون اسباب بازی.
سلام به همه بچه‌های گل ایسکا پنجشنبه. خیلی خلاصه میخوام بگم همه مقصر رو پراید ندونیم، مقصر اصلی فرهنگ راهنمایی رانندگی و فرهنگ رانندگی خود ما ایرانی هست. وقتی که با خشونت، وقتی که بدون رعایت قوانین، بدون رعایت سرعت رانندگی میشه، شما هر ماشینی که دست مردم بدید به هر حال مشکل پیش خواهد اومد و این همه کشته و زخمی و علیل و مجروح به جامعه تحمیل میشه. اون تا مشکلی که هست خلط دو تا مبحثه، این که خودروسازای داخلی و در حقیقت سیستمای مافیایی که پشت اینها هست، خب اون یک طرف عدم اجازه به ورود خودروهایی که استاندارد در جهان یه طرف، و سودجویی که دولت مردم میکنن و جیبشون رو پر میکنن و خودروهای کم کیفیت رو با قیمت چند برابر میدن دست مردم، اونها یه طرف. ولی خب اون مسئله شدت تصادفات و کشتاری که هست فقط مسئلهش خودرو نیست، مسئلهش مولتیفکتوریاله. شاهین هستم از ویرجینیا.
بله ممنونم شاهین جان. مولتیفکتوریال خیلی خارجی و خیلی دقیق و اینها راجبه همه چی توضیح دادن. ممنونم ازت به خاطر تماست. بله فرهنگ رانندگیمون که داغونه، ولی دیگه با همین فرهنگ داغون اگه پشت ماشین درست حسابی نشسته باشی و مثلا با 60 سرعت بری تو دیوار، تای تایش ماشین داغون میشه، خودت چیزی نمیشه. ولی اگه پشت پراید باشی دیگه یه سره راهی اون دنیا میشه دیگه، فرقش اینه. به هر حال مرسی از تماست. دوستان همونطور که خیلیاتون میدونین، کماکان نگرانی ها در مورد وضعیت سلامتی محصورین اعتراضات انتخاباتی سال 88 ادامه داره و بعد از انتشار یه مصاحبه عجیب با دخترای میرحسین موسوی و زهرا رهنورد در این باره، این نگرانی ها وارد یه فاز جدیدی شد. حالا چرا مصاحبه عجیب بود. این مصاحبه رو روزنامه جمهوری اسلامی انجام داده بود و درست سردبیر این روزنامه سالها پیش تو دهه 60 خود میرحسین بود، اما به هر حال روزنامه جمهوری اسلامی خیلی سنتی و محافظه‌کاره و این کارو ازش بعید به نظر میومد، چون این روزا وضعیت جوریه که تندروترین روزنامه‌های اصلاح طلب هم حتی از بردن اسم این محصورین و حتی کلمه حس میترسن، چه برسه به مصاحبه با فرزندان محصورین. اونا وقتی که دخترای موسوی و رهنورد توی مصاحبه به شدت گله کرده بودن از میزان مراقبت‌های پزشکی که از پدر مادرشون تو حس میشه و گفتن حتی دست وزیر بهداشت هم برای مراقبت از اونها بسته است. از طرف دیگه هم خبر اومد که مهدی کروبی دوباره بستری شده تو بیمارستان و به طور کلی اوضاع قلبیش خیلی روبراه نیست. حالا از اون جالبتر این که روز سه‌شنبه آقای نوبخت سخنگوی دولت اومد آرزوی سلامتی کرد برای محصورین و آرزو کرد کدورت‌ها برطرف بشه، انگار مثلا دعوای خانوادگیه. تازه ایشون در ادامه گفتن رهبری موضوع حس رو غیر قابل حل نمیدونه. جواب ایشون اینه که بله، رهبری قابل حل میدونه، اما ایشون شرط قابل حل بودن رو هم اعلام کرده و اون گفتن چیه؟ توبه. یعنی چی؟ یعنی موسوی کروبی بیان به پاشون بیفتن که آقا ما رو ببخشه و توبه ما رو بپذیره و این حرفا تا از هست در بیان. کروبی و موسوی هم خب نشون دادن اهل این حرفا نیستن. پس علارغم حرفای خنده‌دار آقای نوبخت باید گفت که با این وضع ماجرای هست اصلا هم قابل حل نیست، من اینکه معظمله بکشه پایین، یعنی سطح مطالباتش رو بکشه پایین. به هر حال چیزی که به نظر میاد و ثابت میشه اینه که شیخ حسن روحانی و دم دستگاهش هم هر 4 سال یه بار میان یه شعار رفع حس میدن و رأیشون رو میگیرن و بعد حد اکثر پیگیریشون اینه که ایشالله کدورت ها برطرف بشه و این حرف ها. خستم نباشن واقعا.
باز یه حس ناب و قلم مشت درده است، ابزار شاعری که در وطن پشت نرده است، و باز زخمی که میکنه در بدن هیدر، بدون بی پایانه معنی وطن هیمر. دو سالی گله کردی از لب بس دخته من، لب و دوختن و تو نفهمیدی نست سخته من، تو نفهمیدی اون که هنوز نفهمیده منم، من نفهمیدم بوی خون وطن میده تنم. وطن یعنی افکارت بشه محدود قوانین، همینی که هست ماها محروم زمانی. وطن یعنی خیابون و کلی صندوق صدقات، برا سلامتی بخوراش خط کنگ سلوات. وطن گشت ارشاد و مأمور هیزش، یعنی نام آزادی رو ممنوع ببینش، یعنی آزادی در بیان تو بحث از وطن، ولی آزادی بعد بیان تو هفته هم وطن. اصلا من هیچ تو نشون بده یه جای بشتانی، زنت به ظاهر محجب با حجاب اجباری، زن ممنوع صدا که خب نشتش در اینه که یه وقت نخونه حاجیمون شهبتش نگیره. کاش به جای گشت و نگاه زشت سلوان فرهنگی می ساختیم برا حجاب چشم مردان. کاش آزادی بود و پاش بهانه می دادیم، کاش در گذشته به کاش بهانه می دادیم. فرد مخالف ظلم و جنون و ذلته، فرد فریادی از سکوت ملته، ملتی که گیر سقوط عزته، دولتی که پیر دروغ و نفرت. فرد مخالف ظلم و جنون و ذلته، فرد فریادی از سکوت ملته، ملتی که گیر سقوط عزته، دولتی که پیر دروغ و نفرت. وطن یعنی گور کن هرچی که در چند داری، یا سکوت یا که به چرخ مثل چرخ.